رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. تاروپود گذشته را رج به رج بافت. پژوهشگر سعید آل ابراهیم، راوی میترا فالیزی. دلیل گم شدن برخی هنرهای دستی در دهه‌های اخیر که روزگاری نان را به سفره خانواده‌های زیادی می‌برد مشخص نیست. هرچند برخی معتقدند واردات کالاهای بی‌هویت و ارزان قیمت، تغییر سلیقه و مصرف‌گرایی و خشکسالی و نبود مواد اولیه باعث از بین رفتن صنایعی شده است که نه تنها به اقتصاد داخلی بلکه می‌توانست به صادرات نیز کمک شایانی کند. فرط بافی یکی از همین هنرهاست که سالها در ویترین مغازه ها کم رنگ شد، اما به همت افرادی که دل در گروی شهر و دیارشان داشتند، این هنر از دل پستوهای خانه و یادهای خاک گرفته خارج شد و نه تنها در کارگاه های زنان دوباره رونق گرفت، بلکه به عنوان نمادی از ابریشم و پاکی با قیمتی ویژه به دیگر کشورها صادر شد. در این بین معظمه چابکی بانوی مشهدی نیز نقش بسزایی در استان خراسان داشت. او با پیشینه ای از تحصیل و علم توانست نقطه ای عطفی در این رشته باشد و با احیای هنری فراموش شده و برگزیده شدن در هفتمین دوره برگزاری جشنواره کارآفرینی معاونت زنان ریاست جمهوری ثابت کند میتوان به هر آنچه ریشه در خاک دارد تکیه کرد. نخ‌ها یکی یکی پشت سر هم ردیف می‌شوند و با هر بار رفت و آمد ماکو، فشار پا روی پدال‌ها و ضربه آخری که با دستگاه نورد زده می‌شود، نخ‌ها کنار هم چفت و به چادر شب، حوله، شال، بغچه یا غیره تبدیل می‌شوند. فرط بافی، تن بافی یا همان شهر بافی، هنر را به نوعی نساجی سنتی است که قدمت آن به بیش از 150 سال می‌رسد و از دیرباز یکی از صنایع دستی سنتی استان خراسان محسوب می‌شده است. دیر زمانی بود که از آن به عنوان هنری فراموش شده یاد می‌کردند، اما طی سال‌های اخیر احیا و رونق این هنر از تایباد، رشتخار، تربت حیدری و کاشمر و غیره به گوش می‌رسد. معظمه چابکی پای همه بالا و پایین های کار فرط بافی ماند و نه تنها را ادامه داد، بلکه روز به روز هنرهای سنتی دیگری را هم به موازات فرط بافی پیش برد و برای ترغیب بیشتر مردم به استفاده از هنرهای قدیمی، سنت و مدرنیته را با هم تلفیق کرد. جوان است و پر انرژی، این را از همان برخورد اول میتوان فهمید. دفترش در یک اتاق وصل به خانه و کارگاهش هم در یکی از طبقات خانه است. چابکی متولد سال 66 در مشهد است، اما اصالتش به بیرجند میرسد. فرط بافی حرفه آبا و اجدادیشان بود. طبق پیشینه تاریخی، اولین بار شروع این کارخانه در خراسان و بعد در قاسم آباد شمال انجام می شده است. پس از آن نیز در نقاط دیگر کشور تا اندازه همه گیر شده است. خودشان مزارع پنبه داشتند و نخ پنبه و پشم را می رسیدند. با مواد طبیعی مانند پوست انار، گردو یا بنه کوهی آنها را رنگ می کردند و به پارچه های مختلف تبدیل می کردند. سالهای بعد دامها و مزارع پنبه در بیرجند به دلیل خشکسالی از بین می روند. به همین دلیل آنها دیگر مواد اولیه‌ای نداشتند تا فرط بافی را ادامه دهند. به همین دلیل تاب نیاوردند و همه ابزار چوبی فرط بافیشان را به جای هیزم به دل آتش سپردند. تنها کسی که این وسایل را نگه داشته بود مادر بزرگم بود. البته کسانی هم بودند که از این ابزار به عنوان الوار استفاده کردند و هنوز هم در سقف آلونک های قدیمی روستاهای سبزوار و طبس از آنها استفاده می شود. اولین درآمدزایی او در دوران راهنمایی بود. قدرت بیان خوبی داشت. از همین مزیت استفاده کرد و به هم کلاسی هایش تدریس خصوصی می کرد. اولین درآمدم زمانی بود که به 3 نفر از همکلاسی هایم درس یاد دادم و بعد از اینکه نمره های امتحان آمد، آنها برایم نقاشی کشیدند و پول جمع کردند. بعد از آن در مسابقات شنا مقام آوردم و پدر و مادرم با همان دستمزدی که به دست آورده بودم برایم یک حوله حمام دستباف خریدند. از همان کودکی آدم فعالی بود. با اینکه فرزند چهارم و البته دختر کوچک خانواده محسوب می شد، همیشه پدر، مادر، خواهر و برادرهایش از او شاکی بودند. به قول خودش به این دلیل که سرش به کار خودش نبود و همیشه دوستش مدیریت و رهبری کند. وارد دانشگاه که شد به فکر راه اندازی یک بوتیک افتاد. در خانواده‌ای بزرگ شده بود که بازاری نبودند و مطرح کردن چنین پیشنهادی فایده جز مخالفت نداشت. او در هدفش مصمم‌تر از این حرفا بود. می‌دانست چه می‌خواهد. به همین دلیل برای متقاعد کردن خانواده 3 ماه اعتصاب غذا کرد. در نهایت پدر بزرگش پادرمیانی کرد و آنها هم به این امید قبول کردند که بعد از چند ماه کار خسته شود. با همان پسندازی که از تدریس خصوصی و کارهایش داشت که 10 میلیون تومان بود، سال 90 بوتیک را در یک طبقه از خانه پدری راه انداخت و اسم آن بوتیک را آرامش گذاشت. در واقع کارش خیاطی و فروش بود و با 5 نیروی کار شروع کرد. از سکه پارچه های دورریز مانتوهایی می دوختند که به هیچ وجه فلز و پلاستیک در آن به کار نرفته بود و در کنار آن اجناس خارجی و دخت تهران هم می فروخت. هرچه محصول داشت فامیل ها در همان ماه اول خریداری کردند. آن موقع فروشگاه و دکور خاصی نداشت. با لوله های آب رگال درست کرد و با هر پولی که از فروش برمیگشت ویترین یا وسایل بیشتری برای کار می خرید. چابوکی پیش از اینکه وارد کار شود با پارچه بافی آشنا بود و بعد از اینکه در کار بوتیک موفق بود تصمیم گرفت به هنرهای سنتی و دستدوز بیشتر بها بدهد. تا جایی که امکان داشت از کسانی که در این حرفه موهایشان را سپید کرده بودند کار یاد گرفت. از سال 96 از سوی جهاد دانشگاهی پیشنهاد راه اندازی مشاغل خانگی داده شد. وارد مجموعه شد و سال 98 با پشتیبانی جهاد دانشگاهی شبکه ملی دستبافته‌ها را به راه انداخت. شبکه ملی دستبافته ها به این معناست که در هر شهرستان روستایی که یک بافنده مشغول فرط بافی باشد به نوعی با برندی که چابکی به ثبت رسانده است در ارتباط است. ضمن اینکه بر اساس ایده او به جای اینکه پارچه های بافته شده تنها به حوله تبدیل شوند به انواع و اقسام پوشاک و اجناس دیگر تبدیل شدند. همکنون 100 نیرو با این مجموعه کار میکنند که 60 نفر از این تعداد زن سرپرست خانوار هستند. ضمن اینکه حدود 200 یا 300 نیروی کار دیگر نیز در گردش هستند. کارگاه خیریه کال زرکش و کارگاه آموزش هنری تار و پود برای آموزش به افراد در نظر گرفته شده است و افرادی که مایل به ادامه کار و بافت هستند کار را در منزل انجام می دهند. گهگاه نیز در محله های کم برخوردار 1 تا 3 دوره آموزش برگزار می شود. همکنون 100 نیرو با این مجموعه کار می‌کنند که 60 نفر از این تعداد زن سرپرست خانوار هستند. ضمن اینکه حدود 200 یا 300 نیروی کار دیگر نیز در گردش هستند. کارگاه خیریه کال زرکش و کارگاه آموزش هنری تار و پود برای آموزش به افراد در نظر گرفته شده است و افرادی که مایل به ادامه کار و بافت هستند کار را در منزل انجام می‌دهند. گهگاه نیز در محله‌های کم برخوردار 1 تا 3 دوره آموزش برگزار می‌شود. او برند شیکشو را ثبت کرد و از همان ابتدا هم به دنبال نوآوری و خلاقیت در هنر سنتی بود. می‌خواست با تلفیق مدرنیته و سبک‌های جدید ذائقه مخاطب را به سمت دست‌بافته‌ها متمایل کند. کاری که به گفته خودش قبل از این چندان انجام نمی‌شد. حوله‌های جیبی، حمام و استخری را در سایزهای مختلف می‌بافتند. تنها ابتکاری هم که در این کار به خرج می‌دادند این بود که پارچه‌های حوله‌ای را در کنار هم می‌دوختند و به رب دو شامبر تبدیل می‌کردند. اما حالا به جرأت می‌توان گفت در 3 سال گذشته بیش از 1000 نمونه محصول فرط بافی تولید شد و حتی کوچکترین چیز مانند گل سر را نیز بافتند و جدا از آن از سوزندوزی، پته‌دوزی و هر کاری که بشود با این پارچه‌ها انجام داد دریغ نمی‌شود. کارگاهی که در خانه‌اش دارد کوچک نیست، اما حجم زیاد هنرهایی که با دست زنان سرپرست خانوار خلق شده است آنقدر هست که فضای زیادی برای رفت و آمد نیست و هر طرف که سر برمیگردانی یک دستبافته با طرح و رنگ متفاوت میبینی. فرط بافی، پته دوزی، سوخته کاری، بخارا دوزی، درویش دوزی، نقاشی روی پارچه، خیاطی سنتی، نوار بافی، سوزن دوزی و جعبه های چوبی و غیره همه آثاری هستند که تولید می کنند. فکر می کنم چنین زنانی مصداق بارز بانوانی هستند که از هر انگشتشان یک هنر می بارد. چابکی زمانی که به دنبال تحقیق و مطالعه در حوزه فرط بافی بود متوجه شد هیچ کتابی درباره هنر پارچه بافی سنتی وجود ندارد. به همین دلیل خودش دست به کار شد و کتابی در این باره نوشت. از مردم می‌خواهم با هنرهای سنتی آشتی کنند و از آنها استقبال کنند، زیرا هر یک قدم کوچک در خرید و حمایت از کارهای دستی و هنری که نیاز روزمره آنها هم هست، کمک قشری بزرگ از جامعه است که باید زیر چتر مشاغل خانگی باشند.